بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. قبل از اینکه مسئله بعد رو عنوان کنیم، علیکم السلام و رحمت یک مسئله ای رو مرحوم سید در قربه مسئله سوم، این رو هم یک اشاره ای بکنیم و بعد وارد مسئله بعد بشیم. مرحوم سید فرموده است که قد یکون الاحتیاط فی الفعل کما اذا احتمل کون الفعل واجبا و کان قاطعا به عدم حرمته. در این مسئله سه موارد احتیاط رو به سه قسم تقسیم فرموده. یک قسم اون جایی که انسان احتمال وجود یک فعل رو میده و قطع به عدم حرمت داره، احتمال میده دعاء عند رؤیت الهلال واجب باشه و قصد دارد به این که حرام نیست. خب در اینجا احتیاط در خود فعل، احتیاط این است که این مکلف فعل را انجام بده، این یک. و قد یکون فی الترک، گاهی احتیاط در ترکه، مثل اونجایی که احتمال حرمت یک شیئی رو بده و قصد دارد به عدم وجود، مثل مسئله شرب توتون که در شرب توتون احتمال حرمت داده میشه، قصد دارد به این که واجب نیست، اینجا احتیاط در ترک. از شدت اول احتیاط در فعل شد، شدت دوم احتیاط در ترک شد، بعد یک شدت سومی هم درست کردن، فرمودن و قد یکون و فی جمع بین امرین مع تکرار. گاهی اوقات احتیاط در این است که انسان بین دو امر با تکرار عمل را انجام بده، جمع بین امرین و تکرار هم بکنه. مثال زدم به مسئله قصد و اتمام، در جایی که کسی نمیداند عنوان مسافر رو داره یا عنوان غیر مسافر رو داره، احتیاط این است که نماز درس رو بخواند، نماز تمام رو هم بخواند. شرراه عروه بعد از این که مرحوم سید این سه قسم رو آمدن بیان فرمودن، مخصوصا مرحوم آقای خویی قدس سره، ایشون فرمودن این حصری که مرحوم سید کردن در این اقسام ثلاثه، این لیس به حاصره. البته تعبیر ایشون بر حسب اون چه که در کتاب تنقید آمده و بر حسب اون چه که در کتاب فقه و شیعه آمده، یه مقداری فرق بینشون وجود داره. در تنقید دیگه این تعبیر رو ندارن که این حفر غیر و حافره، اما در کتاب فقه و شیعه که هم فقه و شیعه هم تنقید تقریر بحث ایشون هست، اونجا تعبیر کردن به این که مرحوم سجه موارد احتیاط رو محصور به این اقسام ثلاثه کردن، این حق حصر غیر حاصره. بیانی که دارن این است که در همین فرض سوم که فرمودن قد یکون الاحتیاط بالجمع بین الامرین مع تکرار، فرمودن این گاهی در دو عمله و گاهی در یک عمله. در دو عملش مثالش به همینی بود که بیان کردیم، کسی احتیاط می کند بین قصر و اتمام، هم نماز قصر می خواند و هم نماز اتمام. اما گاهی جمع بین امرین در یک عمله، و اون یک عمل مثل اونجایی که کسی نمیدونه، مثالش دیروز هم عرض کردیم، کسی نمیدانه در نماز ظهر روز جمعه، حالا روز جمعه نماز جمعه نمیخونه، میخواد نماز ظهر بخونه، آیا این قرائت باید قرائت جهری باشه؟ اگر نماز جمعه میخوند قرائتش قرائت جهری بود، حالا نماز جمعه نمیخونه، نماز ظهر میخونه، آیا این قرائت باید قرائت جهری باشه یا قرائت اخفاتی؟ میفرماید اینجا یک نماز بیشتر لازم نیست بخونه. گر این یک نماز قرائت جهری بخونه، قرائت اخفاتی هم بخونه، منتها یکی، اما یکی غیر معین، یکی رو نیت میکنه قرائتی که مأمور به آن در صلات، دومی رو به عنوان قرائت القرآن که در نماز انسان اگر قرائت القرآن بکنه مانعی نداره، به عنوان مستحب انجام بده. لذا این شکل سوم که جمع بین امرین، می فرماین گاهی به صورت دو فعل مستقله دو واقعه و گاهی اوقات به عنوان یک واقعه، این یک اضافه که فرمودن بله؟ نه، این غیر از اقل و اکثره، در اقل و اکثر ارتباطی هم احتیاج نست که بیاره، میاره اگه به نیت اینکه، اگر به نیت اینکه، اگه واجبه به نیت الوجوب، اگر نیست به نیت استحباب سوره رو بخونه. بعد آمدن دو قسم دیگر هم اضافه فرمودن، اون دو قسم دیگرش یکیش اینه، فرمودن گاهی احتیاط در ترک دو امره. در شکل سوم مرحوم سید فرمود احتیاط در جمع بین دو امره. یک شکل دیگر که اضافه فرمودن اینه در ترک بین دو امر، ما میدونیم یکی از این دوتا درد، یکی از این دوتا مایه نجف، احتیاط این است که هیچ کدام رو شرب نکنیم و هر دو را ترک بکنیم. یک شرط پنجم هم اضافه کردن، فرمودن که اگر در دو فعل احتمال بدیم وجوب یکی و حرمت دیگری را، در اینجا ما باید هم فعل رو انجام بدیم هم ترک رو انجام بدیم. دو تا فعل احتمال بدیم یکیش واجبه دیگری حرام، اینجا احتیاط این است که نسبت به اونی که احتمال وجوب دیدیم انجام بدیم، نسبت به اونی که احتمال حرمت دیدیم ترک بکنیم. خب حالا اینجا این بیان ایشونه که حالا مرحوم سید فرمودن که احتیاط در این سه مورده، ایشون تقریبا آمدن قسم سوم رو دو قسم کردن و علاوه بر اینها دو قسم دیگر را اضافه کردن. بحثی که در اینجا مطرح این است که آیا این مواردی که ایشون فرمودند ما نمیتونیم داخل در عبارات سید قرار بدیم، اون قسم آخر که خیلی واضحه، اونجایی که ما احتمال میدیم وجود این فعل و حرمت دیگری را، خب این نسبت به قسمت اولش در قسم اول قرار میگیره. در قسم اول فرمودن اونجایی که احتمال وجود داده میشه احتیاط اتیان فعله، و نسبت به اون فعلی که احتمال حرمت او رو ما میدیم نسبت به اون فعل، این در قسم دوم قرار میگیره. در قسم دوم که همون مثال شرب ستون رو مطرح فرمودن، فرمودن اگر یک جایی احتمال حرمت دادیم و قصد داشتیم به عدم الوجود، احتیاط در ترک این فعله. نه اونجا دوران یه محصوله اینه اصلا احتیاط، نه احتیاط در جایی که دوران بین محصوله اینه که نمیشه. اگه نمیدونیم این فعل یا واجب یا حرام، احتیاط چیه اینجا؟ احتیاط جاری نمیشه اینجا. خوندید در کفایه که در دوران بین محصوله این اونجا مجرای اصالت و تخییره و مجالی برای احتیاط نیست. بله؟ در دو فعل احتمال داری فعل اول واجب باشه، فعل دوم حرام. این دو فرمان در فرض آخر می فرمان اونی که احتمال وجودش رو میدید بیارید، اونی که احتمال حرمتش رو بگید ترک بکنید. مثلا احتمال میدم که عرض می شود که فرض کنید که احتمال میدیم که در باب صلاح، احتمال میدیم که جلسه استراحه دوم واجب باشه، احتمال وجودش، و احتمال میدیم که تکتف حرام باشه. خب اینجا اونی که احتمال وجودش رو میارید، اونی که احتمال حرمتش رو میدید پس. این مثال شد. خب عمده این است که در اینجا در اون شق سوم آمدن فرمودن که گاهی اوقات در دو واقع هست، یعنی احتیاط به تکراره، گاهی اوقات به تکرار نیست، مثل همون مثال جهر و اخبار. خب اینجا میشه گفت که اگر در همون شرط سوم به سیجت فرمود و قد یکون و فل جمع بین امرین مع تکرار، اگر سید اون قید تکرار رو نمی آورد چی فرمود؟ وقت یکون و دل جمع بین امرین. خب جمع بین امرین هم قصر و اتمام رو شامل میشه، هم جهر و اخفاض شامل میشه. اونجایی که کسی بیاد هم نماز قصر بخونه هم نماز اتمام، این جمع بین امرین کرد. اونجایی که هم جهری بیاره هم اخفاتی در یک نماز، اونم جمع بین امرین کرده. یعنی مناسب این بود که ایشون می‌فرمودن که ان اولا این که ما قید مرد تکرار رو حذفش کنیم که اهم بشه، جمع بین امرین گاهی به صورت تکراره و گاهی هم به صورت عدم تکرار. نتیجه این میشه از اون چه که مرحوم آقای خویی فرمودن، تنها موردی که یه مقداری مشکلی که ما داخل در عبارات سجد بکنیم اونجایی که احتیاط در ترک امرینه، اونجایی که احتیاط در ترک امرینه، اونجا این در کدوم یکی از این سه قسمی که مرحوم سید آمد بیان کرد داخل میشه. این یه مقداری ادخالش در عبارات سید مشکله، ولو این که اونم قابل توجیهه، میشه یه جوری وارد کرد. نکته مهم این است که مرحوم سید حالا در مقام حصرم نبوده، داره بعضی از موارد احتیاط رو بیان میکنه، حالا این مناقض با این نداره که مورد دیگری هم در اینجا باشه. این هم فقط خواستیم یک اشاره بکنیم و تمام بشیم. اما مسئله مهم بله هم زهر اصفاد دیدیم تکرار کردیم، دو تا نماز نمی کنیم، یه نماز بخونیم هم جهر درش میاد هم اصفاد. ببینید تکرار العمل. الان نماز رو ما تکرار نکردیم، هر دو شون بکنه، اول جهرم بکنه تمام میشه، بعدم اخباتن در یک نماز. این تکرار العمل نیست. تکرار العمل یعنی خود عمل رو به صورت مستقل بکنه. حالا اگر شما فرمودید این هم صدق تکرار برش میکنه که اکثر هم بزن ارومار خوبی اینا قبول ندارن، تکرار نیست واقعا همینطور. نمیگم دو تا نماز خون، این خودمونی که مثل اینکه شما جلسه استراحه رو اگه نمیدونی در نماز واجبه یا نه آوردی تو نماز، یعنی توی نماز جلسه استراحه رو آوردی، اینجا نمیگه شما تکرار کردی، در اینجا میگن شما اضافه کردید به عمل. شما وقتی قرائت جهری رو خوندی اومدید دوباره قرائت اخباتی خوندی، نمیگن تکرار، نمیگن اضافه. نه اضافه دید تکرار نیستیه، تکرار یعنی که شما خود عمل رو مکرر بیارید. مثلا در نماز ظهر و جمعه تکراره، یک نماز ظهر بخونید یک نماز جمعه، میدید تکرار کردید مأمورون به رو، تکرار کردید اون عملی که بر شما واجب بوده. اما در اینجا اضافه هست. حالا اگر خوبید تکرار شامل اونم میشه که دیگه عرض هست که اشکال واقع خوبی بیشتر میشه. ما آمدیم بودیم حالا اولان این بود که این قید تکرار رو حرف میکرد، نه اونم تکرار نیست. مسئله دوم که خب مسئله مهمیه، مسئله دوم در تحریر الوسیله فرمودن از تقلید و اول عمل مستندن الافت و فقیه معین. تقلید چیه؟ عملی که استناد دارد این عمل به فتوای یک فقیه معین و هو الموجود المسألتین الآتیتین. در دو مسئله بعد، یکی مسئله جواز بقا بر تقلید میت، یکم مسئله حدود از حی به حی، بفرمایید تقلید موضوع اون دو مسئله. نه ما یکون و مستحقاً للعمل، اون چی که عمل انسان رو تصحیح می کند هو صدور او عن حجتین، این است که از یک حجتی صادر بشه مثل فتوای فقیه و ان لم یسلق علیه عنوان تقلید، ولی که عنوان تقلید صدق نکنه و سیأتی ان مجرد انطباقه علیه مصحح له. خب در این مسئله دو تا محور اساسی وجود داره، یکی اینکه تقلید یعنی چی، دوم اینکه عمل انسان اگر بخواد صحیح واقع شود متوقف بر اینکه مصداق برای تقلید باشه نیست. گر تصحیح عمل یک انسان صدق عنوان تقلید لازم نیست. این دو تا محور اساسی که ما روی این دو تا محور باید بحث بکنیم. اما محور اول که خب بحث خیلی مفصلی داره، همین محور اول یا اسم مقام اول
این است که تقلید چیه. در باب تقلید اول آمدن معنای لغوی تقلید رو بیان کردن، گفتن تقلید به معنای جعل القلاده حلا جید القیر، جید یعنی قلوب، قلاده رو که انسان بر گردن دیگری بیندازه این میشود تقلید. اون وقت میگن در مسئله خلافت امیر المؤمنین علیه السلام در حدیث خلافت داره قلده ها رسول الله صلی الله علیه و آله علی جن خلافت رو پیامبر به گردن امیر المؤمنین علیه السلام قرار داد. این تقلید در باب حج هم داریم که در باب حج اون گوسفندی که میخوان قربانی کنن یک چیزی گردن رو میانداختن که نعل، حالا هرچی نعل خودشون بود یا دیگری، گردن گوسفند میانداختن به این معنا که این گوسفند دیگه متعین برای قربانی و کار دیگر هم نمیشد نسبت به او انجام داد، باید میآوردن در منا قربانی میکردن. این معنای لغوی تقلید. حالا این که عرض کردیم در مانندی مقلد اعمال خودش رو تماما بر گردن مقلد میاندازه، تمام اعمال خودش رو بر گردن او قرار میده، بر گناه او قرار میده. و واقعا چه کار مشکل و کاری از این خطرناکتر وجود نداره که انسان بپذیره که تمام مردم یا یه عده‌ای از مردم اعمالشون رو بر ذمه او قرار بدن. یعنی دیگه یوم القیامه مردم مسئول نیستن، اونی که مسئوله اون مقلده و اون کسی که فتوا داده. خب این معنای لغوی تقلید. حالا وارد معنای اصطلاحی میشیم که بحث خیلی مهمی داره و من فقط حالا به عناوینش اشاره میکنم که بحث اصلیش رو انشاءالله روز شنبه عرض میکنیم. در اصطلاح تعابیر مختلف در باب تقلید وارد شده. شما در این مسئله تقلید حتما حاشیه عروه رو ملاحظه بفرمایید که مرحوم سید در عروه در مسئله هشت مسئله تقلید رو بیان کرده. خب عبارت امام رو خوندیم، امام فرمودن از تقلیدو قول عمل مستندن الافت و فقیه معجل، عملی که مستند به فتوای فقیه معجله. اما سید در عروه فرموده از تقلید و قول التزام بالعمل، التزام به یک عمل به قول مجتهد معینه، و این لم یعمل بعدو، یعنی سید می فرمود همینی که یکی ملتزم التزامی امر قلبیه در عقد القلب خودش تذیرو که عمل کند به فتوای مجتهد معجم، این تقلید حاصل میشه، ولو این که هنوز به هیچ فتوایی از فتاوای او عمل نکرده. باز عبارت سید اینه بند ترقی میکنه، ولو لم یأخذ فتوا، اگر فتوای او را هنوز نگرفته، و ازا اخذ رسالته، رسالت را گرفته اما هنوز نمیدونه در این مسئله فتوا چیه، و التزم بالعمل بما فیها، رمزن منتظر شد که به اون چه که دین رساله آمده عمل کند، کفافی تحقق تبلیغ، این در تحقق تبلیغ کافیه. حالا من عباراتی که در حاشیه عرضه آمده اجمالا بخونم این عبارات رو و بعد یک نتیجه گیری کنیم ببینیم در مسئله چند قول وجود داره، اون وقت بحث رو شروع کنیم ببینیم که کدوم یکی از اینها درست. مرحوم آقای خوی قدسه رو شبیه نظریه امام رو دارن، ایشون هم می‌فرماید تقلید التزام قلبی نیست، تقلید الافتناد الی فصل الغیر فی العمل، استناد فتوای غیر بر عمل، به ان یکون قول الغیر هو الذی نشأ منه العمل، قول غیر این قول مجتهد سبب ایجاد عمل من شده. باز در بین بزرگان مرحوم محقق بروجردی، ایشون هم باز همین نظریه این دو نفر رو دارن، فرمودن و وعد تقلید نفس العمل، انسان باید به عمل بکنه، ولا مدخلیت للالتزام فی شیء من الاحکام، التزام که یک امر قلبیه هیچ مدخلیتی در باب تقلید نداره. مرحوم آقای حکیم هم همین نظر رو داره، در موجه قول عمل اعتمادن علاقت و المجتهد. مرحوم محقق حائری باز در حاشیه عروه فرمودن لا یبعد کون التقلید عبارتن از متابعت المجتهد فی العمل، تقلید یعنی متابعت در عمل، و ان یکون معتمدن علی رأیه فی العمل. این عرض میکنم که باز از کسانی که در مقابل سیده و همین نظریه امام و آقای حکیم و آقای بروجردی و آقای خویی رو اینها رو داشتن، مرحوم نائینی. مرحوم نائینی در حاشیه عروه فرمودن لا اشکال فی تحققه بالعمل بفتوا، اگر کسی عمل کرد به فتوای مجتهد تقلید محققه، و فی تحققه به تعلم الفتوا للعمل بها، حالا اگر یک کسی در فتوای مجتهد رو یاد گرفت برای عمل به اون فتوا، آیا مجرد یاد گرفتن میشه تقلید؟ فرمودن اشکال. و در دنباله فرمودن عمل التزام و عقد القلب و اخذ الرساله و نحو ذلك، التزام قلبی، گرفتن رساله، تعلم، اینا فالاقوا عدم تحققه به شیء من ذلك، تقلید با اینا محقق نمیشه. خب امروزه میبینید مثلا بعضی ها بیان میگن ما رفتیم خونه فلان آقا رساله رو گرفتیم، فکر میکنم به مجرد اخذ رساله تقلید محقق شده. نه، با اخذ رساله روی نظر مرحوم نائینی عرض میشود که محقق نیست. خب از کسانی که نظریه مرحوم سید رو دارن، مرحوم خونساریه، مرحوم عرض شود که سید احمد خونساری صاحب کتاب جامع المدارک شرح بر عروه هم هست، از کتاب هایی که شرح بر عروه نیست، البته شرح بر عرض شود که مختصر و نافع،
ایشون همین نظریه رو داره. مرحوم آلکونساری در حاشیه عروه، خب این مرحوم آلکونساری همونی بود که یه وقتی عرض می شود که گفتن کسی از امام رضوان الله علیه از عدالت ایشون سوال کرده بوده، امام فرموده از عدالتش سوال نکنید، از عصمتش مثلا سوال کنید، یعنی فوق عدالت بوده، بسیار مرد عجیبی بوده و بررسی زندگی ایشون هم برای ماها خیلی لازمه که از جهت علمی و قصد و تقوا و اینها در شهری بوده. چیزای زیادی هم نقل میکنن در مورد ایشون که باید ملاحظه بفرمایید. مرحوم آلکونساری در حاشیه فرموده الاغوا عدم و تحقق تقلید الا بالالتزام مع العمل، هم التزام و لازم میدونه هم عمل را، یعنی فقط التزام تنها رو که مرحوم سید فرموده نه، فقط عمل بدون التزام هم که دیگران میگم نه، هم التزام هم عمل، هر دو رو لازم میدونه. خب حالا مجموعاً ما وقتی این اقوال رو و این عبارت ها رو کنار هم بگذاریم، شش تا مطلب ما در میاریم. یک، تقلید التزام قلبیه به قول غیره، ولو این که عمل نکنه، همین که مرحوم سید فرموده تقلید انسان در قلب خودش ملتزم بشه، ملتزم بشه به عمل به قول غیر ولو هنوز عمل نکرده باشه. این یک نظریه. نظریه دوم این است که ما بگیم تقلید التزام قلبی به قول غیره و عمل هم باید بکنه، همین که مرحوم آلکونساری فرمودن، هم التزام هم عمل. اون این قول دوم دو تصویر داره. یک تصویر این است که التزام باید در این عمل باشه، در زمانی که من دارم عمل می کنم ملتزم به قول غیر باشم. احتمالا تصویر دوم این است که نه، عمل بکنه ولی که بعدن التزام پیدا بکنه، لازم نیست که این عمل التزام پیدا بکنه. این تا اینجا دو قول، به قول دوگران خودش دو تا تفسیر پیدا کرده. قول سوم تقلید این است که انسان عملی انجام بده به استناد به قول غیر و التزام هم لازم نیست. اینم قول سوم. قول چهارم بله چرا دیگه سید قال یعنی التزام پیدا کنه برای عمل عمل نکرده باشیم، لازم نیست، لازم نیست دیگه، تقلید الان محقق شد، کسی ملتزم شد که به فتوای یک مجتهد عمل کنه ولو هنوزم عمل داره و این لم یه عمل بعدو، ولو هنوز عمل نکرده اما تقلید محقق میشه. قول چهارم این است که بگیم تقلید عمل است، التزام میشه، اما لازم نیست عمل ما اتناده به قول غیر داشته باشه، در که همین مقدار که مطابق با قول غیره این کافیه. همجم تقلید عبارت از اخذ الرساله و تعلم الفتوا، نه التزام درش لازمه نه عمل درش لازمه، خود همین بگیم که فتوا رو یاد گرفتم که مرحوم نائمی فرمود فیه اشکالون. قول ششم این است که بین تقلید ابتدایی و تقلید غیر ابتدایی فرق بگذاریم، که افرادی
مثل مرحوم کاشف الغطا اینا آمدن هر گذاشتن مرحوم کاشف الغطا یا مرحوم آله یاسین، حالا اون مقداری که الان نوشتم که از مراجع بزرگ نجف هم بود در زمان خودش، ایشون فرموده در تقلید ابتدایی عمل لازم نیست. در تقلید ابتدایی اخذ رساله و التزام کافیه، اما اگر کسی بخواد در تقلید مجید باقی بمانه یا در مسئله این که سوال میکنن آیا از مساوی میشه به مساوی عدول کرد، در حرمت کسانی که میگن حرام، در حرمت عدول از مساوی به غیر مساوی، در این دو تا مسئله گفته مجرد اخذ رساله و التزام کافی نیست، بلکه باید عمل هم انجام داده باشه. که تفصیل میدن بین اون تقلید ابتدایی و اون تقلیدی که در دو مسئله بعده. پس این شیش نظریه شد، بله شیش تا نظریه شد در باب تقلید. حالا اینا فرق اجمالیش هم رو روشن کردیم. نکته که وجود داره این است که رو به ما یقال که نزاع در اینجا نزاع لفظیه، که ما بعدا ثابت میکنیم نزاع لفظی نیست. اصلا جدت بفرمایید شنبه انشاءالله. فصل الله علیه و آله.